أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. فردا روز شهادت حضرت سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام، فردا روز شهادت اون حضرت بنابر مشهور مرحوم محدث قمی میگه و قال الشیخان، شیخ طوسی شیخ مفید، انه توفا فی الیوم الخامس والعشرین من المحرم، روز 25 ماه محرم شهادت حضرت سید الساجدین در سال 94 هجری. میگه سمیت سنت و وفاتهی سنت الفقها، سالی که حضرت سال 94 حضرت شهید شدن اون سال رو سال فقها اسم گذاشتن، لکثرت فوت الفقها فی، عده زیادی از علما در اون سال فوت شدن، به رحمت الهی رفتن، سال رو بهش میگفتن سنت الفقها. اسم میبرد سبت ابن جوزی، میگه امام زین العابدین کان سید الفقها، اول در اول اون سال امام شهید شد و هو سید الفقها، مات فی اولها و تتابع الناس بعده، پشت سر او هی یکی یکی فقها اسمم میبره، بعضیشون رو سعید ابن مسیب، عروت ابن زبیر، سعید ابن جبیر و عامت و فقها المدینه، تعداد زیادی از فقها مدینه در اون سال فوت شدند سنت الفقها. مرحوم کلینی نقل میکنه از امام باقر علیه السلام که لما حضر علی ابن الحسین علیه السلام الوفات، اون لحظات آخری که امام در شرف شهادت بودن، امام باقر فرمود ذمنی الی صدره، من رو پدرم در آغوش گرفت و قال یا بنی اوصی که بما اوصانی به ابی الحسین، همون وصیتی که لحظه آخر پدرم امام حسین به من کرده، اون وصیت رو به تو میکنم. و پدرم فرموده که به او وصیت شده، شاید پیغمبر به امیرالمؤمنین وصیت کرد، و اون وصیت اینه، عرض کنم که یا بنی ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، مطلب مهمی است دیگه. لحظه آخر هر کدام از ائمه به فرزندشون این وصیت رو میکردن، ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، مواظب باش هیچگاه در حقی که کسی را جز خدا نداره ظلم نکن. اقسام و انواع ظلم، هر ظلمی کوچک و بزرگ، به کسی که لا یجد ناصرا علیه، علیه تو مظلومی است که نالش رو در خانه خدا میبره، نالش با خدا، حرفش با خدا میزنه. از یه همچه ظلمی بپرهیز که اگر ناله مظلومی در خانه خدا علیه ظالم بلند شد، خداوند دودمان اون ظالم رو برمی‌اندازه. این آخرین وصیتی است که وجود مبارک زین العابدین علیه السلام به فرزند عزیزشون امام پنجم فرمودن. این در ذهنمون باشد، هم به دیگران توصیه کنیم، هم خودمون ان شاء الله در مقام عمل مواظب باشیم. عرض کنم که بحثمون در این روایت بود، حدیث علل، که مرحوم صدوق این روایت رو نقل میکنه، که ما میخوایم استدلال کنیم به این روایت که در هر زمانی وجود یک حکومت تحت زعامت یک ولی حاکم، ولی جامعه شرایط لازم. این روایت رو خوندیم، عرض کردیم از نظر سند معتبر، سندش رو دیروز مطرح کردیم مفصل، که واسطه بین مرحوم صدوق که نقل میکنه حدیث رو تا امام سه نفر واسطه هست، هر ستاشون از اجلا، از کسانی که مورد اعتماد و ثقه و حتی از علما هستند، مخصوصا سومیشون که از امام نقل میکنه، فضل ابن شازان، که گفتن من الفقهاء المتکلمین، از اجله اصحاب، از بزرگان فقها متکلمین، 180 کتاب تألیف کرده. بنابراین چه نقل شد؟ درک زمان امام رضا علیه السلام، امام جواد از هر دو روایت نقل میکنه و همچنین از امام هادی و امام عسکری. خب شرافت بالایی، جلالت بالایی دارد که کشی یا نجاشی گفت که ایشون اشهر از این هست که ما تعریف ازش بکنیم یا اوصافش رو بگیم، شهرتش از اینها بیشتر. خب این روایت رو ویژگی که داشت این بود که نمیگه سمعت علی ابن موسی رضا علیه السلام قال کذا، مثل بقیه روایات، سبک روایات اینه، سألت عن الصادق یا سمعت صادق علیه السلام یا قال کذا، هیچ کدوم اینا نیست. خودش عنوان میکند که اگر گفته بشد علت فلان حکم چیست، جواب داده میشد علتش اینه. علل احکام رو مفصل توضیح میده و بیان میکند. سلام علیکم. بدون اینکه استناد به فرمایش امام داشته باشد، منتها عرض کردم دیروز در آخر روایت همون علی ابن محمد ابن قتیبه که از فضل ابن شازان روایت نقل میکنه، میگه وقتی من کلمات رو، این علل رو از او شنیدم، قلت للمفضل، بهش گفتم که این اون چرا که نقل کردی، اخبرنی از حاج العلل، به من بگو این علل التي ذکرتها عن الاستنباط، یا رو خودت استنباط کردی، به عقل خودت رسیده که علت فلان حکم این است، اون حکم علتش اینه. این علل رو چیزهایی است که با عقل خودت، با فکر خودت استنباط کردی، یا اینکه سمعت من الامام رویت و یا روایت نقل میکنی. اینو سوال کرد. خب خودش علی ابن محمد عالم بزرگواری است، شاگرد فضل ابن شازانه، اینو سوال کرد ازش که آیا اینها رو خودت مطرح میکنی، به فکر خودت رسیده است یا نقل میکنی؟ در جواب گفت که عرض کنم که من چه میدونم حکمی را که خداوند واجب کرده و چه چیز و مراد خدا چه بوده، حکمی را که پیغمبر تشریع کرده سنتی قرار داده من از کجا میدونم علتش چیز؟ اینا رو من با عقل خودم فکر خودم نمیدونم، ولی تمام اون چه که نقد کردم، بل سمعنا من اولا من مولای ابی الحسن علی ابن مسرز، تمام اینها رو از امام هشتم شنیدم، مرتن بعد مره، نه اینکه یه دفعه امام همشو بیان کرده است، هر دفعه یه گوشه یه مطلب، مرتن دفعه دفعه هر وعده ای، الشیء بعد الشیء، یه جا یه مطلبشو فرمود یه جا یه مطلب دیگهشو فرمود، فجمعتها. فضل ابن شازان میگه من این علل رو جمع کردم. خب کسی که 180 تألیف داره قدرت و توانایی اینم دارد که این عللی که امام در جاهای متعدد به مناسبتهای متعدد مطرح کردن اینا رو دستبندی کند و جمعتها، این علل رو جمع کردم به این صورت بیان کردم، این تصریح. پس فرق نمی کند آخر حدیث بگه من سمعتها من علی ابن المسرزا، یا اول حدیث بگه قال الامام یا سمعت الامام. بنابراین از نظر سند روایت معتبر مستند به امام هشتم امام رضا، میگه ازش هم سوال کردم احدث بها عنك، اجازه میدی من این علل رو از قول تو از امام نقل کنم؟ قال نعم. بنابراین پس این سند از نظر این روایت از نظر سند معتبر، هیچ خللی خدشه‌ای اشکالی درش نیست. بیام در دلالت الحدیث، مفاد این حدیث که میخوام بهش استدلال بکنیم چیه؟ حدیث رو خوندیم قبلا، سوال کرد که اگر گفته بشد علت این که جعل پروردگار اولوالامر را در بین مردم، چرا خدا اولوالامر گذاشته و امر به طاعتهم، امر کرده که از شما مردم مؤمنین امت اسلامی وظیفه دارید از این اولوالامر اطاعت کنید، علتش چیست؟ گفت که سه علت داره، سه جهت رو بیان کرد. خلاصه خوندیم حدیث رو، خلاصه این سه جهت که ما میخوام بهش استدلال بکنیم، خلاصه اینها یکیش این بود که گفت علت این حفظ احکام الهی است. خداوند حدودی معین کرد، احکامی رو برای مردم بیان کرد و فرمود تلک حدود الله فلا تعتدوها، از این حدود الهی تجاوز نکنید. گفته نماز بخونید طبق اون چه گفته شده، روزه بگیرید همونجور که گفته شده، کما هو علی، احکام دیگر رو حجمید به جا میارید همونجور که فرض شده، بقیه احکام از اون احکام همونجور که تعیین شده اجرا کنید، اطاعت کنید، ازش هم تعدی نکنید. گفت خب نمیشه یه همچه حدودی رو خدا معین کنه، نهی کنه که ازش تعدی نکنید و همجور رها بکند. خب یه نفر امین، یه نفر حافظ احکام، یه کسی که صاحب نفوذ باشد بالا سر امت میگذاره که ببیند اینها، امرشون بکند رو همون حدود عمل کن، احکام حفظ بشه، ازش هم تجاوز نشه، همون احکام رو پیاده کنن که خدا دستور داده. اگر کسی تعدی تجاوز کرد اون رو جلوشو بگیرد، اگر نیاز به تعدیب داره تعدیبش میکنه، اگر جایی هست که حد الهی دارد حد جاری میکند برای اون کسی که مخالفت بکنه. پس این وجه اول برای حفظ حدود الهی که خداوند احکامی رو تشریع کرده، فرموده ازش تجاوز نکنید، یه حافظ میذاره که مراقب باشد مردم حدود رو رعایت کنن، ازش تجاوز نکنن و اگر کسی تجاوز کرد عقوبت بشه، تعدیب میشه یا حد الهی براش جاری بشه. این اول اول برای حفظ احکامی که خداوند معین کرده و فرموده همین جور عمل کنید، ازش تجاوز نکن. وجه دومش، گفت وجه دوم این است که ما میبینیم هر قومی، هر جمعی، هر فرقهی، هر ملتی بالاخره رئیسی داره که تحت زعامت اون رئیس اداره میشن، اون اداره شون میکند. اگر یک وقت دشمنی بهشون حمله کرد، تحت زعامت اون رئیس میرن مقاتله میکنن. اگر غنیمتی به دستشون اومد، اون رئیس تقسیم میکنه بینشون، بالاخره اداره شون میکنن. هر قومی، هر ملتی همچه رئیسی دارن و از حکمت پروردگار دور است که برای امت اسلامی یه همچه رئیسی که اداره کند اونها را، اگر دشمنی بهشون تعدی کرد، تجاوز کرد، جلوش را نگیره، تحت زعامت او قتال، مقاتله، جهاد نکنند، جمعتشون رو، جماعتشون رو به پا بکند. اگر کسی تجاوز کرد، به حق و حقوق کسی دفاع بکند از مظلوم، حق مظلوم رو از ظالم بگیرد، از مجموع یه هر کدام رئیس ملتی رئیسی دارن برای ادارهشون و دور است از حکمت پروردگار که برای امت اسلامی یه همچه رئیسی نگذارد که مردم امت اسلامی اینها بتونن اگر دشمنی بهشون حمله کرد جهاد بکنن، بتونن با امن و آرامش زندگی کنن. عرض کنم که کسی به کسی تجاوزی نکند، به حق و حقوق کسی تجاوز نکنه، اگر کسی حق دیگری رو برد دفاع بکند، حق رو بگیرد برگردونه به مظلوم. اینم وجه دوم. وجه سوم این بود که عرض کنم که اگر یک امین و حافظ برای دین قرار داده نشه، ایمن از این نیست که در طول زمان صاحبان هوس‌های متعددی هستن میان بدعت در دین اضافه میکنن، یه چیزی اضافه میکنن به دین، بدعت میگذاره، یا افرادی هستند ملحد، قبول ندارن، منکرن، بعضی احکام به ذهنشون میاد که اینا مناسب نیست، این احکامو حذف میکنن. کم و زیاد میشه در مجموع قیرت شریعه، اون شریعتی که پیغمبر آورد، دینی که خداوند آورد تغییر پیدا میکنه، یه چیزایی ازش کم میشه، یه چیزایی بهش اضافه میشه، اونم که باقی میموند مورد شک شبهه هست، آیا اینا کم و زیاد شده توش، نشده، زیادی نباشه، بدعت نباشه. برای مردم اصلا نظام و شیرازه دین پاشیده میشه. پس بنابراین اگر یک نفری نباشد که جلوی بدعتها، جلوی کمبودهای کم کردن احکام، جلو اینها را نگیره، اصلا دین از بین میره، تغییر پیدا میکند و درش هلاکت انسان هاست. برای باز جلوگیری از بدعت، جلوگیری از کم کردن احکام، جلوگیری از تغییر احکام که در احواء، عرض کنم که هواهای نفسانی مردم زیاد هست، دوایی برای این کار زیاد دارن، برای اینکه جلو اینا رو بگیرن، شریعت محفوظ بماند. به این سه جهت خداوند اولی الامر رو قرار داده است. قد یقال که ظاهر این روایت این است که مراد از اولی الامر ائمه اطهار هستن، اونا رو میخواد بگه. خداوند پیغمبر رو مبعوث کرد، خب بعد از پیغمبر چه میشه؟ بعد از پیغمبر اولی الامر گذاشت. همینجور که در زمان پیغمبر مردم موظف بودن بیان به دین اسلام از پیغمبر اطاعت بکنن، بعد از پیغمبر هم اولی الامر گذاشته شد برای همین جهاد و واجب شد مردم اطاعت از اولی الامر بکنن. قد یقال که ظاهر این روایت راجع به ائمه اطهاره، کاری به زمان غیبت و عصر غیبت و در زمان غیبت هم باید یک ولی فقیهی و حاکمی باشد کاری به اون نداره. ناظر به عصر غیبت نیست روایت، ناظر به زمان حضور ائمه است. این گفته شده و شواهدی هم تو خود این روایت برای این ظهور هست، که ظاهر روایت این است که مربوط به زمان حضور ائمه است. شاهد و قرینه ای که از تو خود روایت هست یکی این است که این از ابتدا علل رو که فضل ابن شازان تنظیم کرده خیلی منظم، اول از اقرار به خدا شروع کرده. برای چی؟ به چه علت مردم موظفن اقرار به خدا داشته باشن؟ اقرار به رسالت پیغمبر، اقرار به حجت خدا، وجهش چیست؟ از اینجا شروع میکنه. بعد میاد معرفت باز خداوند. اول چرا مردم موظفن اقرار زبانی داشته باشن؟ دوم چرا مردم واجب است خدا را بشناسن؟ معرفت خدا براشون لازم شده، معرفت رسول واجب شده، این برای چیست؟ این از اینجا شروع میکند. بعدم میاد در مرحله بعد میگه لما جعل اولو الامر، چرا اولو الامر گذاشته شده و اطاعت اولو الامر واجب شده. این قرینه میشد که مراد از اولو الامر در ردیف اقرار به خدا، در ردیف معرفت خدا بیاد اولو الامر رو بیان کند. چرا اولو الامر قرار داده شدند و واجب شده از اولو الامر اطاعت بشه؟ این یک قرینه است. یک قرینه دیگر این که بعد از این مرحوم فضل ابن شازان یه علت دیگری رو میارد، یه وجه دیگر، که به چه جهت در یک زمان نمیشه دو تا امام باشه. عرض کنم که اینم یک مطلبی است که میارد. بله، میگه لما لا یجوز ان یکون فی الارض امامان. بعد از این سؤال رو دارم، لما لا یجوز ان یکون فی الارض امامان فی وقت واحد او اکثر. چرا نمیشه در یه زمان دو تا امام باشه یا سه تا امام باشد؟ حتما در هر عصری یک اولو الامر، یک امام واجب الاطاعت است. این هم قرینه میشه که پس مرادش از اولو الامر ائمه‌اند. ائمه رو میخواد بگه اطاعتشون لازمه، اطاعتشون واجبه. بعدم پرسید چرا نمیشد دو تا اولو الامر، دو تا امام در یه زمان باشه. اینا قرائن این میشد که بگیم این روایت ناظر به زمان غیبت نیست. و این علتی هم که سوال میکند که لمه جعل اولو الامر، مرادش ائمه اطهارن. اگر این باشد روایت اصلا مربوط به عصر ما و عصر غیبت و مورد استدلال نمیتوند قرار بگیرد. این انقلت جواب این حرف این است که ما هم قبول داریم ظاهر روایت اینه، با همین قرائنی که عرض کردیم. ظاهر روایت این است که سوال میکند از جعل اولو الامر که مراد ائمه اطهار هستند و سوال از زمان حضور است. ولیکن به فرمایش بعضی از بزرگان میگن خب بعد از عصر غیبت دیگه مردم همه شدن ملائکه، دیگه احتیاج به امین بالا سرشون، حافظ بالا سرشون دیگه نیاز ندارن. این علل، همین علل سلاس، همین سه علتی که گفته شد، تابق و نعل به نعل در زمان غیبت هم هست. آیا میتونیم بگیم زمانی که امام غائب شد و امام وجود ندارد دیگه احکام اسلام تعطیل، مردم برن بخوابند خوناشون؟ آیا میشه این حرف زن؟ یا نه، حلال و محمد صلی الله علیه و سلم حلال الی یوم القیام، احکام اسلام باقی است تا صبح قیام. هیچ حکمی از احکام اسلام بزرگ و کوچک لا یرز شارع به ترکه، شارع راضی به این که متوقف باشد، زمین بماند. همه احکام باید در طول تاریخ بماند، بهش عمل بشه، چه حجت وقت و امام زمان حضور داشته باشد چه غایب باشد. این قطعی است، من المقتوع به، که احکام موقتی نیست، احکام اسلام دائمی است الی یوم القیامه. هم از آیات قرآن استفاده میشه، هم از روایات. پس احکام اسلام در زمان عصر غیبت به قوت خودش باقی است. همون حدودی که امام در علت فرمود، خداوند یه حدودی معین کرده و فرموده است ازش تجاوز نکنید، همون حدود در زمان غیبت هم هست. همون احکام نماز، روزه، چه اینا لازمه و نباید تعدی کرد از حدود. خب چرا در زمان حضور امام، در اون زمان باید یک امینی، ولیگی، یه حجتی بالا سر مردم باشه که اونها را الزام کند در حدود بمونند و تعدی نکنند؟ خب در زمان غیبت نمیخواد، مردم ملائکه شدن، یه خودشون عمل میکنن. پس در زمان غیبت هم همون وجه اول که برای حفظ احکام، احکام هست، احکام از بین نرفته، خداوند احکام رو از مردم خواسته، تکلیف باقی است. پس باید یک امینی، همینجور که اون موقع و لازم بود یک حجت، امین، قیم، حافظ، خداوند بگذارد که مردم احکام رو عمل کنند، تعدی نکنند، اگر تعدی کردن عقوبت بشن، همینجور که اونجا در اون اصل لازمه، در اصل غیبت هم لازمه. پس وچه اول ما تمسک میکنیم، نمیگیم همون علت الان هست، منتها میگیم تعمیم میدیم، عرض کنم که علت را، عموم علت. درست ظهور روایت این است که ناظر به اون عصره، اما عموم علت این زمان را هم میگیرد به طور قطع. ما قطع داریم همون علت الان باقی است. اگر کسی نباشد بالا سر مردم، وجه دوم این بود که برای اینکه بدعتی نگذارن، بدعتی در دین گذاشته نشه. خب باز باید همین در این اصل هم همینجور، ممکنه افراد بیان بدعت اضافه کنن، چیزی به دین اضافه بکنن، اینقدر الان شاید دوایی در این اصل بیش از اون اصل هم باشد برای بدعت ایجاد کردن، برای جلوگیری کردن از حکم، تغییر دادن حکم از احکام اسلام. همون علتی که در اون اصل بود و نیاز داشت به این که جعل قیم، امین، حافظ برای مردم باشد، یه نگهبانی باشد، همون علت الانم هست. عرض کنم که وجه دوم این بود که هر قومی رئیس میخوان، هر قومی رئیس داشتن، پس حکمت پروردگار اقتضا میکنن که بعد از فوت پیغمبر، رحلت پیغمبر، یه حجتی برای مردم بگذارد، رئیسی برای مردم بگذارد که ادارهشون بکند. اگر دشمنی بهشون حمله کرد مقاتله بکنن، جهاد کنن، غنیمتی بردن بینشون به طور عادلانه تقسیم کند، وادار کنه مردم رو به رعایت حدود الهی، نماز جمعه بخواند، جماعت بخواند. اگر کسی تخلف کرد، حدی از حدود اسلام رو به مال مردم، به جان مردم، به ناموس دیگران تعدی کرد، باش مبارزه بشه، حق مردم ازش گرفته بشه، به مظلوم برگرده. اینا الانم هست. پس همون علت که در اون زمان اقتضا میکرد رئیسی برای قوم باشد، اداره کند اونها را، جمعه شون رو، جماعتشون رو، مقاتلشون با دشمن اگر هجمه کرد، برای جلوگیری از عرض کنم که تعدی و تجاوز مردم به مال و جان هم دیگه، بعدم عقوبت کند اون کسی که متعدی است، حق مظلوم رو از ظالم بگیرد به مظلوم بدهد، در این عصرم هست. علت سوم همون بدعت، اگر چنانچه امینی، رئیسی، قیمی، حافظی، همین تعبیرات است که تو علل بود، اگر برا مردم نباشد ممکنه افرادی رو هوای نفسشون بیان یه چیزی اضافه کنن، بدعتی در دین بگذارن یا کم بکنن. همون جهت الان هم هست، بلکه عرض کردیم شاید دوایی در این زمان، در این عصر برای این امور زیادتر هم باشن. کسانی میان مدعی امام زمان بودن میشن، میگه من امام زمانم، مدعی میشد ارتباطی با امام دارم، مدعی میشد که پیامی از امام دارم، امثال اینها. بنابراین پس در این زمان اگر احتیاج به یک زعیمی که جلو بدعت رو بگیرد، جلوی زیاد و کم کردن و تغییر دادن دین رو بگیرد، اگر نیاز امروز بیشتر از اون اصل نباشد، قطعا مساوی با او هست. ولی ما معتقدیم اقواس امروز نیاز بیشتره. ببینید اگر همین وضع عرض کنم که فعلی که ما داریم، اگر این وضع برای حفظ ارزش‌های اسلام، حفظ قوانین و احکام اگر نبود، میدونید چقدر چه توسعه‌ای پیدا می‌کرد. بله این که می‌فرمود خیلی کمتره، برای این است که جلوش گرفته میشه. در عصر ائمه قدرت دست ائمه نبود، لذا میرفتن هر کسی هر کاری میخواست میکرد. حاکم قام مقتدری نبود اون موقع که جلو این شعبه ها و شیوع ها رو بگیرد. به حمد الله الان داره جلوش گرفته میشه. بله همون وقت هم جلو این باز بزرگانی، ببینید مثل شیخ مفید، شیخ انصاری، با این تألیفاتشون، با اون صحبتهاشون جلو اینا رو میگرفتن. بالاخره این نظام رو دارن حفظ میکنن. حفظ نظام با وجود یک ولی فقیه هست، یک قدرتی، یک نظامی حاکمه. تو این نظام بله چیزا هست اما خیلی ضعیف. اگر نبود چه میشد؟ باز علما بودن جلوش هم میگرفتن. بله ببینید، پس شما میگید در زمان که علما این کارو میکردن دیگه ضرورت به حکومت نبود. اگر بود خیلی بهتر از این میشد، ضرورت بود نشد، وقفه حاصل شد. بله بله بله. الان ببینید حاکم نه، ببینید الان در اون زمان آقایون حفظ کردن ولی یک ضرورتی زمین مونده بود. اگر همین ضرورت وجود یک حاکم، وجود حکومت، ایجاد نظم و انضباط و احکام رو نگه بدارد، اگر بود ضرورت بود، منتاش عمل نشد، زمین موند. اگر چنانچه همون موقع این کار شده بود، یک حکومتی مثل ادامه زمان ائمه بود و قدرت داشتن، در مقابلشون حاکم مثل بنی العباس و بنی امیه نبود، چه زمان بهشتی میشد. الان ببینید هر قومی، به قول ایشون هر قومی رئیسی دارن که ادارشون کند. اینجام رئیس میخواد برای اداره، منداش امور دینی عمده این است که میگه علت این که ما احتیاج به اولوالامر داریم برای اینکه احکام تعدی ازش نشد. احکام اسلام بر طبق ضرورت خودش باقی بماند و این وجود واقعا وجود یک رهبری را میخواد که تمام مردم. بله بله بله. نه این ضرورت که خیلی لازمه. بنابراین من این شبهی نیست، شبهی واقعا در این جهت نیست که در هر عصری. پس در این روایت با این سه جهت که تعلیل آورد برای اینکه یک حکومتی لازمه، رهبری لازمه، یک قیمی لازمه، ما میگیم ولو این اختصاص داشته باشه، نظارتش مال زمان ائمه باشد، اما عموم تعلیل برای حفظ اسلام، این که دیگه چیز نداره، شبهه نداره، واجبه، اسلام باید محفوظ بموند، احکام اسلام همون جور که خدا فرموده عمل بشه، یه نفر باید باشد بالا سر مردم اینها رو تنظیم بکنه که اینجور عمل کنه. اگر کسی تعدی کرد، حالا یه وقت از تعدیب میخواد، یه وقت از زنا کرده، قصف کرده، دزدی کرده، باید حد جاری بشن، حد جاری کنند. این بالاخره عموم تعلیل. پس با این روایت از نظر سند معتبر، از نظر دلالت تام، اینم که شبه میشد که این ناظر به اون زمان هست، ما میگیم بله ظهورم داره در این، اما عموم تعلیل همین سه علت که اون زمان بود و علت بود برای اینکه یک رهبری باشد، یه زعیمی باشد، یه قیمی برای مردم باشد، همون جهت الانم هست بلکه اقواس. بنابراین پس ما عرض میکنم عموم اون علت شامل زمان غیبت هم میشه. بنابراین به این روایت هم از نظر سند معتبر، هم از نظر دلالت تام میشه تمسک کرد. حالا مؤلف هستن ببینیم چه نظرشون این هست یا نه. بله حالا علی هالند دیگه ایشون هم قانع شدن، قبول کردن که بالاخره روایت تعلیل عامه و در این زمان رو هم میگیره، همینجور که زمان حضور احتیاج بود به یک همچه رهبری و حکومتی، در این زمان هم لازمه. و صلی الله علی سیدنا.